صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراید. سلام خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه 4 دی 1394 برابر با 25 دسامبر 2015 میلادیه. اگه اول صبح این روز تعطیل که خیلی ها ترجیح میدم بخوابن، شما بیدارین و سرخیز، ما براتون یه برنامه 60 دقیقه داریم که از سیاست و اقتصاد و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو براتون یک جا جمع کردیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. بهروز کارونی هم اینجاست. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بهروز. خوش آمدی بهروز جان.
سلام رضا جان و همطور همراهان عزیز رادیو فردا. تعداد افرادی که تا عصر روز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند به حدود 8170 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر گفت بیش از 710 زن و 16 تن از اقلیت‌های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند. و پیشتر گفته بود که ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا قبل از ساعت 24 روز جمعه ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. جشن کریسمس شامگاه پنجشنبه در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز به همین مناسبت مراسم آیین عشای ربانی را با حضور نزدیک به 10,000 تن در کلیسای سنت پیتر واتیکان برگزار کرد و در سخنان خود از کسانی که مجذوب ظواهر زندگی شده اند خواست تا به ارزش‌های اساسی زندگی بازگردند. در سایر کشورهای جهان نیز عید کریسمس با برپایی مراسم مختلف و نورافشانی‌ها گرامی داشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که این کشور در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند احداث می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین که پس از دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند در مسکو سخن می‌گفت، افزود که دو کشور همکاری موفقیت آمیزی در زمینه تولید موشک‌های ضد کشتی براهموس داشتند. وی اشاره کرد که روسیه و هند در نظر دارند نوع جدیدی از جت جنگنده و هواپیمای باری تولید کنند. پلیس ترکیه روز پنجشنبه برای جلوگیری از راهپیمایی صدها تن به سوی شهر جیزره از گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، راهپیمایان تابوت‌های دو عضو کشته شده حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را با خود حمل می‌کردند. شبکه تلویزیونی CNN ترکیه گفته بود که تعداد راهپیمایان حدود 2000 تن بوده است. دولت ترکیه 11 روز پیش در شهرهای جیزره و سیدوپی مقررات منع رفت و آمد وضع کرد. نیروهای ارتش و پلیس تلاش می‌کنند با استفاده از هلیکوپتر، تانک و نفربرهای زرهی کنترل این شهرها را به دست بگیرند. در همین حال منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند که 3 تن از چریک‌های کرد روز پنجشنبه در درگیری با پلیس در شهر دیاربکر در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه به آمریکا هشدار داد در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به دیپلمات‌های گروگان گرفته شده آمریکایی در 13 آبان سال 58 مسئول جبران خسارت به ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری گفت تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 علیه ایران در محاکم مختلف آمریکا است که به گفته او برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل است و هیچ اعتبار قانونی ندارد. در بودجه عمومی سال آینده آمریکا که به تصویب کنگره رسیده است، برای هر کدام از 52 دیپلماتی که در تهران گرو داروگان گرفته شدند و 444 روز زندانی بودند و نیز بازماندگان آنها 4 میلیون 400 هزار دلار غرامت در نظر گرفته شده است. و وزیر کشور ایران عصر پنجشنبه گفت افرادی که به گفته او دین، ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول ندارند و در مسیر قوانین جاری کشور حرکت نمی کنند نباید وارد چارچوب حکومت شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی اشاره کرد هر فردی که دین خدا، قانون اساسی و چارچوب نظام را قبول دارد میتواند فعالیت کند. رضا جان
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی که 25 دقیقه دیگه برمیگرده بهروز با خلاصه آخرین خبرها و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. نامنویسی بیش از 800 تن برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان و نگرانی محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان از تعداد بالای ثبت نام کنندگان. اعلام آمادگی ببخشید مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به زیر 10% رسیده. نگاهی به کشمکش میان هواداران دولت حسن روحانی و مخالفان آن در مورد تحقق یافتن وعده حسن روحانی در گفتگوی اقتصادی روز. اعلام آمادگی سوریه برای شرکت در نشست صلح ژنو و انتقال عده‌ای از ستیزه‌جویان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش از حومه دمشق به مناطق زیر کنترل داعش. با مشخص شدن دوپینگ قهرمان روسیه در مسابقات جهانی وزنه‌برداری که رکوردهای حسین رضازاده را شکسته بود، بار دیگر حسین رضازاده رکورد خود را به دست آورد. از نمایشگاه‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده را ورق می‌زنیم. از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. نامنویسی بیش از 800 تن برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان که در بین آنان چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی نیز وجود دارند، نگرانی محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان را به همراه داشته است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان در ایران با انتقاد از ثبت نام 800 نامزد 88 کرسی مجلس خبرگان میگوید که اهداف دیگری پشت پرده این تعداد نام نویسی و حضور است. آقای یزدی که عضو شورای نگهبان است روز پنجشنبه گفت که باید مراقب بود چون وضعیت حساسی بر این مجلس خبرگان حاکم است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه حضور چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را از یک سو و اظهارات چهره‌های تندروی اصولگرا را از سوی دیگر دلیلی بر شرایط دشوار حضور اصلاح طلبان در انتخابات می‌داند.
به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه فشارهایی که در هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد اون بودیم، مسئله تایید صلاحیت با پرسش‌های جدی روبرو هست.
محمد یزدی در اظهار نظر روز پنجشنبه خود که در خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم بازتاب داشت، همچنین از نام‌نویسی تعدادی از زنان به گفته او بد حجاب و کسانی که به تعبیر آقای یزدی هیچ تناسبی با مجلس خبرگان رهبری ندارند انتقاد کرد. در روزهای گذشته تصویری از یکی از نامزدهای زن مجلس خبرگان با پوشش مانتو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق مقیم سوئد درباره شرایط حضور در مجلس خبرگان معتقد است که این شرایط مصوب مردم نیست.
در قانون اساسی تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. قوانینی که در این رابطه تصویب شده توسط 6 نفر تنظیم شده. در میون این فقهای شورای نگهبان هیچ وقت زنانی حضور نداشتند. فقهای شورای نگهبان ها مستقیما توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست. محروم شدن زن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌اش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال می‌بره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند.
برای انتخابات پیش روی مجلس خبرگان دست کم 16 زن ثبت نام کردند که تنها نام تعدادی از آنها در رسانه‌های ایران منتشر شده است. از دیگر سو گزارش هاکیس که تا پایان ششمین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم بیش از 8000 تن نام‌نویسی کردند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران درباره پایان زمان ثبت نام برای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس گفت که امروز جمعه از ساعت 8 تا ساعت 24 از داوطلبان انتخابات مجلس ثبت نام می‌شود و روز شنبه به هیچ عنوان ثبت نام نخواهد شد. به گفته رئیس ستاد انتخابات ایران، از افرادی که تاکنون برای انتخابات مجلس نام نویسی کردند 711 تن زن و 6322 تن مرد بودند. تاکنون شماری از نمایندگان حاضر در مجلس نهم و برخی چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز پنجشنبه برای حضور دوباره در انتخابات مجلس ثبت نام کرده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره احتمال ائتلاف جناح‌های مؤثر در بین اصولگرایان این موضوع را چندان دستیافتنی نمی‌داند.
اختلافات درون جناح‌ها بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست. عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودند با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارن و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردن، اما فراکسیون رهروان ولایت اونها با دولت همراهی بیشتری دارن. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته و بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هفتم اسفند ماه امسال به طور همزمان برگزار شود.
بنیامین صدر گزارش میداد. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
آقای یزدی، شما مشاهیر دیگه کار نمی کنه، دیگه سنت به اون حد رسیدی که واقعا از کار افتادی. بهتره که دیگه اثرات بی خود و بیهوده نکنی، بکشی کنار مثل اون سلف قبلیت، کنی نری تو کما، بعدن به زور بخوان زندت کنم. بکش کنار، حرفای بیهوده هم نزن، خواهش میکنم.
آقای روحانی، واقعا خیلی خجالت آوره که شما بعد از این همه تحریم، این همه فعالیت در عرصه‌های سیاسی فرهنگی، یه توافق هندی بکنین و هیچی هم ارزون نشه و همچنان از دلار همه چی بالا باشه. واقعا که زشته. آخه تا به کی که این ملت بخوان دروغای شما رو بشنون؟ و واقعا من نمیدونم این قرار تا کجا پیش بره.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت. به زور نمیشه فرستاد. متشکرم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی شخصیه. برای همان مصاحبه آقای وزیر امور خارجه رو پخش نکردم. باید بره وزیر امور خارجه وقت بخره. اما بیره که نیست هر که بره صدا و سیما سخنرانی کنه. اونجا شخصیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا تازه ترین آمار نرخ تورم در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به زیر 10% رسیده. با تکیه بر این آمار، هواداران دولت حسن روحانی از تحقق وعده رئیس جمهوری ایران در زمینه تک نرخی شدن تورم صحبت می‌کنند، در حالی که مخالفان دولت چنین دستاوردی رو قبول ندارن. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، دعوای هواداران دولت حسن روحانی و مخالفان دولت در مورد نرخ تورم بر سر چیه؟
در ایران نرخ تورم از طرف دو منبع منتشر میشه که یکی بانک مرکزی هست و دوم مرکز آمار. هر کدوم از این دو منبع هم نرخ تورم رو به دو روش محاسبه میکنند. اول نرخ تورم نقطه به نقطه، مثلا از آذر ماه 93 تا آذر ماه 94، و دوم نرخ تورم میانگین یا سالانه که برای محاسبه اون شاخص کل قیمت‌های منتهی به یک ماه در سال جاری مقایسه میشه با 12 ماه منتهی به همون ماه در سال گذشته. مثلا 12 ماه منتهی به آذر 94 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 93. وقتی دو منبع داشته باشیم برای محاسبه نرخ تورم و هر منبع هم از دو روش استفاده بکنه، هر ماه عملا 4 نرخ تورم داریم و این حاصلی نداره جز ایجاد آشفتگی. مرکز آمار در تازه ترین ارزیابیش میگه نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه به 9.9% رسیده و نرخ تورم میانگین به 12.6%. آمار بانک مرکزی هم هنوز منتشر نشده. در این شرایط طبیعی است که دولت 11 و هوادارانش با تکیه بر تورم نقطه به نقطه مرکز آمار بگن شاخص قیمت‌ها تک رقمی شده، در حالی که منتقدان دولت نرخ میانگین رو ملاک قرار بدن یا همون 12.6% رو.
به هر حال آقای خاوند، همونطوری که اشاره کردین، آمار نشون میده که نرخ تورم حالا چه نقطه به نقطه باشه یا میانگین، به هر حال پایین اومده. آیا میشه موفقیت دولت حسن روحانی رو در مهار تورم قطعی دونست؟
اگر داده های مرکز آمار ایران رو ملاک قرار بدیم، طی 29 ماهی که از زمامداری حسن روحانی میگذره، تورم نقطه به نقطه از نزدیک 40% به 9.9% کاهش پیدا کرده. تورم میانگین هم از 38.5% رسیده به 12.6%. این دستاورد خوبی است و محصول انضباط مالی بیشتر در دولت 11. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم روی کاهش بازم بیشتر نرخ تورم ایران در سال‌های آینده حساب می‌کنه. ولی این دستاورد در همون حال به شدت نسبی است، به این معنا که نرخ تورم در دنیا به شکل چشمگیری پایین اومده و ایران همچنان در زمره 14 کشور دارای نرخ تورم بسیار بالا در مقایسه با بقیه کشورها قلمداد میشه.
آقای خاوند، بخشی از محافل اقتصادی کشور از این شکایت دارن که دولت با تأکید یک جانبه بر کاهش تورم به رکود دامن زده. این شکایت تا چه اندازه موجه؟
مبارزه با تورم مخل رشد اقتصادی نیست. بدون مهار نهایی نرخ تورم ایران نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که با آزاد گذاشتن قول تورم اقتصاد ایران از رکود میتونه خارج بشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوشی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
امروز جمعه که روزنامه منتشر نمیشن، میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده، همکارم که از کانادا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، با مثلث شروع کنیم و اخبار اختصاصی مثلث از تحولات انتخاباتی اصولگرایان.
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش عکس چند چهره سرشناس اصولگرایان رو در صفحه یک منتشر کرده. آقای محمد باقر قالیباف، آقای علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، غلام علی حداد عادل، محمد رضا باهنر، علی لاریجانی و همچنین سعید جلیلی، و نوشته که به یک ائتلاف یا یک شورای تصمیم گیری برای انتخابات در میان اصولگرایان تشکیل شده که 8 پهلوی 7 نفر هست. 8 نفر به نوشته این روزنامه از شخصیت‌های اصولگرا هستند که چهره برخی از اونها رو در روی جلد مثلث می‌بینیم، و 7 نفر هم به نوشته این روزنامه از روحانیان اصولگرا هستند که شورای داوری رو تشکیل دادن و قرار است که در صورتی که طیف های مختلف اصولگرایان سر لیست واحد و قرار دادن برخی از چهره های اصولگرا در این فهرست انتخاباتی به مشکل بر بخورن یا به اختلاف بر بخورن، در این هیئت که متشکل از روحانیون هست مورد بررسی قرار بگیره. این روحانیون هم اسامیشون رو مثلث منتشر کرده: آقای کعبی، آشتیانی، حسینی بوشهری، حیدر مصلحی، ابراهیمی و همچنین آقای رضا تقوی که رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم هست. اما مثلث غیر از این یک پرونده هم منتشر کرده درباره مسئله نظارت در مجلس خبرگان، که آیا این نظارت قابل تعمیم بر خود رهبر و نهادهای زیرمجموعه اون هست یا نه، و واکنش هایی که به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی در این زمینه طی هفته گذشته برخی از چهره های اصولگرا و برخی از مقام های قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه داده بودند.
خب بریم سراغ پایتخت کهن که در این شماره گفتگوی داشته اختصاصی با ابراهیم یزدی و به نقل از اون نوشته که با اصرار آیت الله گلپایگانی بوده که زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری منع شدن.
ولی پایتخت کهن در این شماره همونطوری که روی جلد طرح روی جلدش مشخص هست یک پرونده منتشر کرده با عنوان قانون اساسی فراز و فرودها به بهانه 36مین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، البته قانون اساسی اول، و در این بخش گفتگویی داره با آقای ابراهیم یزدی از چهره هایی که در ابتدای انقلاب نقش موثری در تحولات پس از انقلاب هم داشته. ایشون برای اولین بار در این گفتگو تاکید کرده که با اصرار آیت الله گلپایگانی بود که زنان از کاندیداتوری مجلس ریاست جمهوری منع شدند و اجازه پیدا نکردند و همین ماجرا تا کنون ادامه پیدا کرده. پیشتر گمانه های مطرح بود که خود آیت الله خمینی یا برخی دیگر از شخصیت های روحانی مانع این گنجاندن حق کاندیداتوری زنان در قانون اساسی بودند. البته هم اکنون هم تفاصیل مختلفی وجود داره درباره این قانون اساسی فعلی که آیا زنان میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن یا نه. اما آقای ابراهیم یزدی در این گفتگو تاکید کرده که آیت الله گلپایگانی مانع این قضیه شده بود. از عزت الله صحابی هم در این شماره پایتخت کهن و در همین بخش مربوط به قانون اساسی یک گفتار منتشر شده. یکی دیگر از نکاتی که پایتخت کهن به اون توجه کرده در روی جلد هم آورده و اون رو اقدام قابل ستایش آیت الله خامنه‌ای توصیف کرده، انتشار عکس آقای خامنه‌ای در کنار آیت الله منتظری هست در صفحه اینستاگرام رهبر جمهوری اسلامی.
تجارت فردا در این شماره چه مطالبی داره؟
تجارت فردا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای علی عسکری. آقای علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی هست و ایشون در گفتگوی مفصلی که با تجارت فردا داشته درباره وضعیت مالیات ها و همچنین برخی مخالفت ها با مالیات ها نکاتی رو بیان کرده. از جمله ایشون گفته 73% کسانی که مالیات صنفی میپردازند زیر 500 هزار تومان مالیات میپردازند و تنها 1.5% از اصناف بالای 5 میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند. یه نکته دیگه که ایشون اشاره کرده اینه که برخی از نمایندگانی که مخالف سیاست‌های سازمان امور مالیاتی هستند به گفته ایشون خودشون از سال 81 تا کنون بدهکار مالیاتی هستند، و البته نکاتی رو هم درباره اعتراضات اصناف بیان کرده به سازمان امور مالیاتی و گفته که اصناف، برخی از اصناف نمیخوان که مالیات اونها شفاف بشه.
و ما هفته نامه صدا تصویر یا کاریکاتوری از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرده با تیتر صدای پوپوپای پوپولیسم آمریکایی.
من هفته نامه صدا در این شماره دو پرونده منتشر کرده، یک پرونده درباره اون چیزی که اقبال به جریان راست افراطی یا افراطیگری در آمریکا توصیف کرده و این همین پرونده با همین عنوان رو برای فرانسه هم منتشر کرده که شماری از دیپلمات‌های سابق یا کسانی که در حوزه سیاست خارجی در ایران فعالیت می‌کنند، از جمله آقای ابراهیم متقی، محمد عسکرخانی، قاسم افتخاری و برخی دیگر از چهره‌های مشابه اون، از جمله آقای احمد نقیب‌زاده، در این باره اظهار نظر کردند. یک گزارش ویژه داره درباره نامزدی حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان که هفته‌نامه صدا اون رو امتداد خط امام برای وحدت کلمه توصیف کرده. در این بخش آقای علی مطهری، محمد هاشمی رفسنجانی، عباس عبدی، محمد عطیان فر، آقای حسین موسوی تبریدی و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی از جمله آقای محمد علی عبتهی هم ابراز نظر کردند. مؤذن انقلاب هم عنوان سرمقاله است از غلام حسین کرباچی در این شماره هفته‌نامه صدا که درباره محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعاتی که در هفته‌های گذشته ایشون به دلیل انتشار مصاحبه‌ای از محمد خاتمی مورد احضار و تحت فشار قوه قضاییه هم قرار گرفت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم.
متشکرم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
میرخمش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم آخرین خبرها از جهان ورزش چه است.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. در واپسین روزهای سال 2015 میلادی خبر بسیار مهمی در دنیای ورزش منتشر شد. دوپینگ گسترده در مسابقات جهانی وزنه برداری به میزبانی آمریکا، خصوصا دوپینگ قهرمان فوق سنگین الکسی لوفچف از روسیه که تونسته بود رکوردهای حسین رضازاده رو بشکنه و مدال طلا رو نصیب خودش کنه، حالا با این وضعیت مدال‌های خودش رو از دست میده، رکورداش هم از دست میده و باری دیگر حسین رضازاده رکورددار حرکت دو ضرب و مجموع دسته فوق سنگین وزنه‌برداری جهان خواهد بود. فقط لوفچف نیست که دوپینگ کرده، غیر از او چند وزنه‌بردار دیگر از روسیه تستشون مثبت در اومده، چند وزنه‌بردار از جمهوری آذربایجان، از قزاقستان، سایر کشورها از جمله کره شمالی، مولداوی، که با این وضعیت چه بسا برخی از این کشورها که تعداد دوپینگیاشون زیاده از حضور در رقابت‌های المپیک هم محروم بشن. خیلی تمرکز روی وزنه‌برداران و به طور کلی ورزشکاران روسی زیاد بود به خاطر اینکه افشا شد روس‌ها آزمایشگاه رسمی تست دوپینگشون فعالیت‌های خودش رو به صورت قانونی اعلام نمی‌کرده و برخی آزمایشات مثبت رو پنهان می‌کرده. در رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری به میزبانی آمریکا خیلی پیگیرانه و جدی آزمایش‌ها صورت گرفت و جالبه که هیچ وزنه‌برداری از ایران جزو دوپینگی‌ها نیست، ولی تعداد زیادی از وزنه‌برداران حالا با محرومیت مواجه میشن. بهداد سلیمی در واکنش به محرومیت و آزمایش مثبت لوفچف گفته که از اینکه رکوردها به ایران برگشته خوشحالم، ولی از اینکه یک رقابت داغ رو در رقابت‌های المپیک از دست میدم و حریف اصلیم دوپینگی شده، از این بابت ناراحتم. اما در روزهای گذشته درباره دوختن لب و اعتصاب غذای منوچهر شفقتیان، بازیکن سابق تیم ملی، صحبت کردیم. حالا خبر میرسه که رضا احدی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، ستاره باشگاه استقلال در دهه 60 که با لقب رودی فولر به دلیل شباهت چهره در فوتبال شناخته میشد و تشویق میشد و بازیکن سابق تیم ملی هم بود، از مسافرکشی خبر داده و گفته که به عنوان کسی که یکی از 22 نفریه که در ایران مدرک بی یوفا رو داره، جایی در این فوتبال برای او نیست در عرصه مربیگری، ولی او در مصاحبه با خبر آنلاین تاکید کرده که بدنم سالمه و برای اینکه شرمنده زن و بچه‌ام نشم، ابایی هم از مسافرکشی ندارم و این کارو انجام خواهم داد. روزی سرشار از شادمانی و سلامتی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور، و بخش دوم صبحانه با خبر رو بدین ترتیب آغاز میکنیم. بخش اول رو پشت سر گذاشتیم. ساعت در ایران دقیقاً رأس ساعت 7:30 بامداده و سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر. امروز صبحتون بخیر. در بخش دوم برنامه هم پیش از هر چیز همراه میشیم با بهروز کارونی تا بشنویم خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی.
ممنون از تو رضا جان، با سلامت دوباره. تعداد افرادی که تا عصر روز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند به حدود 8170 تن رسید. وزیر کشور ایران اعلام کرد افرادی که به گفته او دین، ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول ندارند و در مسیر قوانین جاری کشور حرکت نمی کنند نباید وارد چارچوب حکومت شوند. جشن کریسمس شامگاه پنجشنبه در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. پاپ فرانسیس از کسانی که مجذوب ظواهر زندگی شده اند خواست تا به ارزش‌های اساسی زندگی بازگردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به آمریکا هشدار داد در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به دیپلمات‌های گروگان گرفته شده آمریکایی در 13 آبان سال 57 مسئول جبران خسارت به ایران است. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند احداث می‌کند. پلیس ترکیه روز پنجشنبه برای جلوگیری از راهپیمایی صدها تن به سوی شهر جیزره از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. معاون فنی شرکت هواپیمایی ماهان از بررسی سانحه هواپیمای این کشور در فرودگاه این شرکت در فرودگاه استانبول از سوی سازمان هواپیمایی ترکیه خبر داد. مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که تعداد کسانی که در پی آتش سوزی در یک بیمارستان آن کشور کشته شدند به دست کم 25 تن رسیده است. در یکی از مراکز خرید شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی فرد مسلحی از طرف پلیس کشته شد. رئیس مرکز آمار ایران رشد صنعت در 6 ماه اول سال جاری را منفی 1.2% اعلام کرد و گفت بیشتر موضوع رکود مربوط به صاحبان صنایع و صنعت است. و نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان با کمک حملات هوایی آمریکا جنگجویان طالبان را از شهر سنگین در ولایت هلمند بیرون راندند. رضا جان
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره اعلام آمادگی سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو گفتگویی داریم با محسن میلانی تحلیلگر برنامه. نمایشگاه های جدید در تهران رو معرفی میکنیم. بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه ها و دست آخر هم مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت. اگه فرصت نمی‌کنین برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک ما هم میتونین این برنامه‌ها رو دنبال کنین.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم اعلام کرد کشورش آماده است تا در نشست صلح ژنو شرکت کند. در همین حال در چند روز گذشته با میانجیگری سازمان ملل و موافقت دمشق، عده‌ای از ستیزجویان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش از حومه دمشق به مناطق زیر کنترل داعش منتقل شدند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی به نظرتون این اتفاق‌ها بیان از این داره که جنگ داخلی سوریه به پایان خودش نزدیک میشه؟
من به نظرم نشون میده که جنگ داخلی سوریه داره به طرف اتمام میره، ولی خب این ممکنه ماها و شاید سالها طول بکشه. قطعنامه‌ای که از طرف سازمان ملل چند روز قبل موافقت شد صحبتی از آینده اسد نمی کنه، ولی صحبت از تشکیل دولت آشتی ملی می کنه و صحبت از این می کنه که در انتخابات باید در 18 ماه آینده انجام بشه. مسئله مهم اینه که چرا در این شرایط امروز دولت اسد اعلام کرده که وارد مذاکرات میشه. به نظر میرسه که دمشق به این نتیجه رسیده که، یعنی طبقه حاکمه به این نتیجه رسیده که شرایط طوریه که به نفع اونهاست که در شرایط امروز در این مذاکرات شرکت بکنن. از طرف دیگه هم آنها میدونن که بین مخالفین اسد اختلافات جدی هست، نمیدونن کدوم یکی از این گروه ها باید نمایندگی بکنه مخالفینو، و با این اعلام دمشق داره فشار زیادی به عربستان سعودی و مخالفین میذاره. من فکر میکنم که فشارهای سیاسی ایران و سوریه هم بی اثر نبوده که حکومت اسد تصمیم بگیر که وارد این مذاکرات بشه.
آقای میلانی، به نظرتون موانع اصلی پیشرفت مذاکرات ژنو در ماه ژانویه چه خواهد بود؟
من 4 تا اشکال اصلی میبینم. یکی این که در رابطه با آینده اسد تصمیم گرفته نشده. دوم این که معلوم نیست که این دولت آشتی ملی چگونه تشکیل خواهد یافت و کیا در اون شرکت خواهند کرد. مسئله سوم این که معلوم نیست که این انتخابات چطوری اجرا میشه، درست در شرایطی که جنگ داخلی در اونجا هست، و نظارت به این انتخابات هم چطوری از طرف سازمان ملل اجرایی خواهد شد. ولی از همه مهمتر اینه که مخالفین نمیتونن، هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که کی باید تو مذاکرات ژنو شرکت کنه. چند هفته قبل در عربستان سعودی در ریاض مخالفین اسد با همدیگه جمع شدن و به یه سری موافقت رسیدن که به نظر من قدم خیلی مثبتیه. اما گروه های مهم در این مذاکرات شرکت نکردن، یعنی القاعده که نبود، سازمان داعش هم که نبود، احرارش هم شام اول در این مذاکرات شرکت کرد ولی بعد اومد بیرون به خاطر اینکه سازمان النصره دعوت ازش نشده بود. و احرار شام و النصره در حقیقت دو گروه هستن که ارتش تسخیر رو در اونجا درست کردن. یعنی اگر شما به دقت نگاه کنید، گروه هایی که امروز قسمت های مهمی رو از سوریه در کنترل دارن در مذاکرات ریاض شرکت نکردن، و بنابراین سوال این پیش میاد که حتی اگر مخالفین هم موافقت کنند، چطور مخالفینی که کنترل زیادی در سوریه ندارن میتونن صحبت از نمایندگی کل مخالفین رو بکنن؟ این مسئله خیلی مهمیه و اگر با کمک عربستان این مسئله حل بشه، به نظر من قدم بسیار مهمی برای خاتمه دادن به این جنگ خانمانسوز خواهد بود.
موانعی که شما بهشون اشاره کردین به نظر جدی میرسن. میشه گفت شما چندان خوشبین نیستین در این مورد؟
بالا من فکر میکنم که من خوشبینم ولی واقع بین هم هستم. این جنگ داخلی که 4.5 سال ادامه پیدا کرده 3 بعد مختلف داره: بعد داخلی داره، بعد منطقه‌ای داره و بعد بین‌المللی. به نظر میرسه که بعد بین‌المللی خیلی بهتر داره جلو میره، یعنی موافقتی بین روسیه و آمریکا بر سر یه سری مسائل مهم اتفاق افتاده. سر مسئله منطقه‌ای هنوز اختلافات جدی بین ایران و عربستان و ترکیه وجود داره، و لحاظ داخلی هم همونطوری که من در اول برنامه اشاره کردم، مخالفین هنوز نتونستن متحد بشن. بنابراین یه مدتی طول میکشه که این مسائل حل بشه، ولی علتی که من خوشبینم اینه که این راهی که انتخاب شده تنها راهیه که میتونه این جنگ خانمانسوز رو تمام اتمام بش بده.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم از شما.
روز همگی بخیر.
امروز جمعه که روز داغ نمایشگاه‌ها در تهران، این فرصت رو داریم که از چند نمایشگاه جدید خبر بگیریم. از نمایشگاه عکس به روایت شاهد عینی شروع می‌کنیم، نمایشگاهی از رخدادهایی که در غیاب دوربین عکاسی رخ میدن. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
برخی رخدادهای تاریخی رو عکاس‌ها در اونجا حضور داشتن، به تصادف یا حالا بر اساس حضور قبلی بعد تونستن از اون رخداد عکس بگیرن، اما بسیار از رخدادهای تاریخی ببیجه پیش از ببیجه رخدادهایی که زمانی رخ دادن که هنوز به اصطلاح تکنیک عکاسی گسترش نیافته بود یا دوربین ها مثلا دوربین عکاسی در دسترس همه نبود، این رخ یا در پنهانی یا در جاهای این رخدادها رخ دادن، مثل زندان ها و شکنجهگاه ها که پنهان هست از چشم همه، این رخدادها عکسی در موردشون وجود نداره. پروژه به روایت یک شاهد عینی پروژه است از آزاده اخلاقی که حالا در گالری محسن نمایشگاهی از این پروژه برپا شده. اساس فکر این پروژه این بوده که ما اون برخی لحظات تاریخی رو که مثلا بازسازی بکنیم، یعنی یعنی بازیگر بیاریم، لباس بپوشیم، چیدمان صحنه درست بکنیم، درست اون وضعیتی رو که بر اساس تحقیقات تاریخی بهش رسیدیم ایجاد بکنیم و بعد از اون عکس بگیریم. حالا در این نمایشگاه 17 عکس ارائه شده که بازسازی 17 مرگ هست، مرگایی که در ایران رخ داده یا مرگایی که در بسیار در خارج از کشور، و خصوصیت همشون اینه که مرگی در غربت هست. عکسای از جانگیرخان سور اسرافیل و نصرالله ملک المتکلمین که میدونیم در دوران مشروطه به فرمان محمد علی شاه اعدام شدند، عکس حمل سر بریده کلر محمد تقی خان پسیان که به دستور حکومت وقت سر او رو بسیار از بدن جدا کردند، عکس ترور میرزاده عشقی که میدونیم به فرموده سردار سپه رضا شاه بعدی یزی به خانه او رفت و او رو ترور کرد، عکس مرگ محمد فرخی یزی شاعر بزرگ ایران که در زندان او رو به اصطلاح کشتند، عکسی است از صحنه مرگ تقی عرانی، زنان بر جنازه تقی عرانی که در زندان به بیماری تیفوس درگذشت، عکسی است از واقعه بزرگ 16 آذر روز دانشگاه کشته شدن آذر شریعت رضوی مصطفی بزرگنیا و احمد قندچی، بعد صحنه ای هست بسیار تراژیک از مرگ فروغ فرخزاد شاعر بزرگ در نتیجه تصادف اتومبیل، و بعد عکسی هست از کفن و دفن محمد مصدق در تنهایی و غربت، فقط چند نفر هستند، ملت حضور ندارند، عکسی هست از حمل جنازه غلام رضا تختی از هتل، عکس صمد بهرنگی مرگی که در رودخانه حرس غرق شد، و عکسی هست از حمید اشرف با بقیه رفقاش که ساواک بسا در اثر تیراندازی ساواک کشته شدند، عکس از ترول کشته شدن مرزی اسکویی در یک درگیری خیابانی، عکس اعدام بیژن جزنی بر تپه‌های اوین با چند تا از دوستانش، و عکس مرگ غریبانه سهراب سعید سالس یکی از خلاق‌ترین فیلمسازان ایرانی در شیکاگو، عکس مرگ علی شریعتی، محمود طالقانی و مهدی باکری. این عکس‌ها عکس‌های بسیار بیانگر بسیاری از مرگ‌های تلخ تاریخ ما هستند، هرچند انتقاداتی به این نمایشگاه نوشته شده، مثلا اینکه چرا عکس اعدام قرة‌العین نیست اگر قرار است مشروطه به بعد باشه نخستین زنی که اعدام شد، اما به هر حال نمایشگاهی است دیدنی.
خب آقای سرکوهی، نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به نمایشگاه مرور آثار ننه مکرمه که امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
مکرم قنبری میدونیم یک زن روستایی بود در شهرستانهای در یکی از روستاهای شهرستان بابل تا نزدیک 70 سالگی هم نقاشی نکرده بود، وقتی که گاو او رو فروختن شروع کرد به نقاشی و نقاشی‌های بسیار زیبای آفرید. در گالری ساربان امروز نمایشگاه افتتاح میشه از 35 تابلو او که به اصطلاح آثاری هستند که تلفیق اساسا تخیل بسیار غنی، رنگ‌آمیزی بسیار جالب و تلفیقی از واقعیت و تخیل این نقاش.
ممنونم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب بخش دوم مروری بر مطبوعات و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم که از طریق اسکایپ ما پیوسته. شهرام، با تماشاگران امروز شروع کنیم، چه مطالبی داره؟
تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکس روی جل رو اختصاص داده به آقای علیرضا علیفر، گزارشگر ورزشی تلویزیون، و گفتگوی مفصلی با ایشون داشته. ایشون گفته کی گفته مورینیو فوتبال رو بهتر از من میفهمد، و البته گفتگوی خواندنی است که نکات قابل یعنی جذابی داره. آقای جواد خیابانی کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده، این هم در صفحه روی جلد هفته‌نامه تماشاگران منعکس شده. اما تماشاگران در این شماره چند گزارش خواندنی هم داره. یکی وقتی مورچه ها گاز میگیرن، درباره اون چیزی است که هفته‌نامه تماشاگران خشم و حسادت صدا و سیما به اقبال گسترده نسبت به سریال شهرزاد توصیف کرده، سریالی که در شبکه خانگی در ایران در حال حاضر در حال توزیع و پخش هست. یک گزارش دیگر داره با عنوان کارنوال ثبت نام و درباره هجوم ناشناسا برای انتخابات مجلس با چند کاندیدای ناشناس گفتگو کرده. یک گزارش داره درباره تلف میزان قربانیان و تلفات آنفولانزای H1N1 در تهران که بنوشته هفته نامه تماشاگران بیش از 4 نفر در تهران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن. و البته یک گزارش مفصل داره درباره ماجراهای خانوادگی آیت الله خمینی، از خود آیت الله خمینی تا نوه‌های او.
ماهنامه جامعه پویا و تیتر خانواده آقای هاشمی، جزئیات بیشترش چیه شهرام؟
بله، جامعه پویا هفته‌نامه است که به تازگی منتشر میشه. در این شماره از پدر بزرگ تا نوه‌ها خانواده آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد بررسی قرار داده و نقش اونها رو در پیش از انقلاب، پس از انقلاب و تحولات سالهای 88 به بعد رو هم اشاره‌ای کرده بهش. و البته در انتخابات فعلی مجلس قبلگان و مجلس شورای اسلامی که هم آقای هاشمی رفسنجانی و هم دو تن از فرزندان او کاندیدا شدن، آقای عماد خاتمی که فرزند محمد خاتمی رئیس جمهور دوره سالهای 76 تا 84 و در حال حاضر خودشون ممنوع تصویر و ممنوع بیان هست، گفتگوی داره با جامعه پویا و از نسل خودش سخن گفته. و خانم شهین‌دخت ملاوردی هم در گفتگوی با جامعه پویا تاکید کرده که مدرنیته ربطی به افزایش طلاق در ایران ندارد.
ماهنامه فیلم تصویری روی جلد داره، شمس لنگرودی هست، شاعر و البته بازیگر.
بله، آقای شمس لنگرودی در فیلم احتمال باران اسیدی چون نقش آفرینی کرده، به همین مناسبت ماهنامه فیلم در این شماره عکس ایشون رو در کنار خانم مریم مقدم در روی جلد منتشر کرده. احتمال باران اسیدی کاری است از کارگردانی به نام بهتاش صنایعی ها که کارگردان جوانی است و این فیلم در سال 93 در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده بود، اما اکرانش به تاخیر افتاده و در حال حاضر در حال اکران هست. اما ماهنامه فیلم شماری از فیلم هایی رو که در دست ساخت هست یا در مراحل مختلف قرار داره معرفی کرده. در این شماره تازه خودش دراکولا از رضا عطاران، سیانور از بهروز شعیبی، آب نبات چوبی از حسین فرح‌بخش، آشوب کاظم راستگفتار، هلن علی اکبر ثقفی، یک روز معمولی از نادر مقدس و آه ای عبدالحلیم از احسان عبدیپور و چند فیلم دیگر در این بخش معرفی شدن. و همچنین در بخش تلویزیون ماهنامه فیلم در شماره تازه با عنوان فصل اعتراض چند مطلب منتشر شده درباره اینکه چگونه شبکه خانگی تونستی پیشی بگیره از سریال هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در شبکه های اصلی اون پخش میشه. و به همین مناسبت هم گفتگوی با رویا تیموریان و هم گفتگوی با آقای محمد مهدی عسکرپور و گفتگوی با آقای حسن فتحی در این شماره فیلم منتشر شده. در بخش نقد هم شماری از فیلم های سینمایی که در حال اکران هستن مورد بررسی قرار.
خب حالا که رفتیم سراغ فیلم و سینما، یه نگاهی هم شهرام بندازیم به ماهنامه فیلم نگار.
فیلم نگار در شماره تازه خودش عکس روی جلد و پرونده اصلی رو به میشایل هانکه اختصاص داده که فیلمساز آلمانی هست و درباره روانشناسی شخصیت و آثار او چند مطلب منتشر کرده. اما یک موضوع دیگه که در فیلم نگار در این شماره مورد توجه قرار گرفته، کشمکش خون، کشمکش به عنوان یعنی خون و جاذبه داستانی فیلمنامه ها مورد بررسی قرار گرفته. شماری از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند در فیلم نگار مطالبی منتشر کردند. و البته فیلم نگار نشریه‌ای است که بیشتر به متن فیلم ها میپردازه و اونها رو مورد نقد و بررسی قرار میده.
بله، و در هر شماره فیلمنامه هم منتشر میکنه. اما نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به ماهنامه همشهری سینما.
همشهری سینما در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای حمید فرخ‌نشاد، بازیگر سرشناس سینما ایران، و آقای محسن امیر یوسفی که فیلم ایشون در حال اکران هست. و به همین مناسبت آقای حمید فرخ‌نژاد گفتگویی داره با آقای امیر یوسفی که به مناسبت انتشار این گفتگو در همشهری 24 یا همشهری سینما این عکس روی جلد با این شکل تصویرگری و تصویربرداری شده. علاوه بر این در شماره تازه همشهری سینما درباره چهارشنبه 19 اردیبهشت ناهید و شیفت شب، سه فیلمی که در هفته‌های گذشته و ماه‌های اخیر اکران شدن، نقدها و بررسی‌های صورت گرفت. جواد طوسی، روبرت سافاریان و نیما حسنی نسب هم در همین زمینه در یک میزگرد شرکت کردن. اما بازیگر ماه این شماره همشهری سینما خانم ترانه علی دوستی هست که این روزها با بازی در سریال شهرزاد بار دیگر توجه ها رو به خودش جلب کرده و درباره ارزش‌گذاری کار ایشون شماری از چهره های منتقد سینما در ایران نکاتی رو طی یادداشت هایی بیان کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
رسیدیم به بخش موسیقی و بردی افشین.
این جمعه هم طبق معمول اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. جمعه پیش بود که آیین گشایش 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت تهران برگزار شد و اول هفته رسانه ها از این رویداد بسیار گفتند. در این آیین جزئیات نحوه برگزاری جشنواره آتی فجر علنی شد و جدول نهایی اجراهای جشنواره منتشر. این دوره از جشنواره فجر 21 بهمن امسال آغاز میشه و به نظر میاد جشنواره 31 با جشنواره های قبلی تفاوت هایی بسیار داشته باشه. عمده ترین تغییر به وجود اومده حذف بخش رقابتی است و به جای این بخش جایزه اضافه شده که برگزار کنندگان جشنواره گفتند بعداً توضیحات بیشتری را درباره‌اش می‌دهند. در این حال اضافه کنم عنوان بین المللی هم از جشنواره حذف شده، اما این به این معنی نیست که چهره‌های بین المللی در این جشنواره حضور ندارند، فقط صرفاً به نظر میاد تمرکز بر دعوت از هنرمندان منطقه بوده و کسانی چون شجاعت حسین خان در جشنواره امسال حضور پیدا می کنند. اول هفته شنبه همزمان بود با نهمین سالمرگ ناصر عبداللهی، هنرمند محبوب موسیقی پاپ. آقای عبداللهی خواننده، آهنگساز و نوازنده بود و در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی نامش رو مطرح کرد. او 29 آذر سال 1385 خورشیدی در 36 سالگی از دنیا رفت. درباره دلیل یا دلایل مرگ او شنیده‌های متفاوت بسیاره، اما اونچه که قطعاً روشنه اینه که ناصر عبداللهی در یاد طرفداران گستردهش همیشه باقی میمونه، اون هم با آثار بسیاری که از او ماندگاره، از جمله آهنگ عاشق بودن. زنجیر زلف تو پابند عشق و میکه، زنجیر زلف تو پابند عشق و میکه، پابند صورت ما تو ای دلبر، پابند صورت ما تو ای دلبر.
Thank you.
این هفته واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که در دو ماه گذشته برای 103 آلبوم موسیقی مجوز صادر کرده که در این بین بیشترین تعداد مجوز مربوط به موسیقی سبک پاپ بوده با 40 اثر، از جمله آلبوم هایی چون نگاه من از محسن یگانه و تا نفس هست از شهرام شکوهی. با یاد تو هر شب وقتی دلم هنگام بی طاقتش حتما یه دیوونم دیوونه که هستم خاصیتش تو رز می کنم بیشم دیوونه تر میشم توی دلم چهارشنبه این هفته نشسته ماهانه هنرمندان موسیقی در فرهنگسرای ارسباران تهران مراسمی بود برای تقدیر از مقام هنری و ادبی رحیم معینی کرمانشاهی. آقای کرمانشاهی از چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر ایران بود که آبان ماه امسال در 92 سالگی از دنیا رفت. او یک شاعر، نقاش و روزنامه نگار بود، در این حال پیوندی عمیق با عرصه موسیقی داشت، اون هم به عنوان ترانه سرا. رحیم معینی کاشانی برای آهنگسازان برجسته ایرانی چون علی تجویدی، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، جواد لشکری و بسیاری دیگه ترانه سروده. تصانیف ماندگار بسیاری بر ترانه های از رحیم معینی کاشانی استواره، از جمله تصنیف معروف رفتم که رفتم از ساخته های علی تجویدی که برای بار اول مرضیه آواز اون رو اجرا کرده بود.
از برات دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از من دیوانه بگذر، بگذر جانانه بگذر، هر چه بودی هر چه بودم، بی خبر رفتم که رفتم، رفتم که رفتم.
مطمئنن خبرساز ترین چهره هفته کسی نبود جز حمیدرضا حامی، خواننده موسیقی پاپ. حامی قرار پس از 5 سال دوری از صحنه، 8 ماه دی در تهران در تالار وحدت یک اجرای زنده رو برگزار کنه. در این هفته بلیط‌های این اجرا به فروش گذاشته شد و خبر رسیده که در عرض کمتر از 2 ساعت همه بلیط‌ها به فروش رسیدند. با این حال در طول هفته رسانه‌های بسیاری از این خبر دادند که قرار نشان درجه 1 هنری به حمید حامی اهدا شه، اما در اواخر هفته این خبر از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکذیب شد. ضمن اینکه از روز سه‌شنبه برای 4 روز نمایشگاهی خیریه از عکس‌های حمید حامی در مجتمع فرهنگی اکو برپا شده. با همه این اوصاف باید گفت حمید حامی واقعا خبرسازترین چهره موسیقی در 7 روز گذشته بوده. خواننده 39 ساله‌ای که از انتهای دهه 70 خورشیدی فعالیتش را آغاز کرد و در سالهای ابتدای دهه 80 بود که تبدیل شد به یکی از چهره‌های بسیار مطرح موسیقی پاپ. حمید حامی آخرین آلبوم استودیویش رو به نام یک لحظه عاشق شو 2 سال پیش سال 92 خورشیدی به بازار داده. اما ما در پایان به آهنگی به اسم همگریه از او گوش میدیم که اثری است از آلبوم سوم حمید حامی، آلبومی به اسم دو نیمه رویا، اثری که در سال 1381 منتشر شده. آهنگ همگریه ساخته است از بابک بیات و روی ترانه ای از بابک صحرایی. با هم گوش میدیم همگریه با آواز حمیدرضا حامی.
شب راه نیومد، خزون به کوتاه نیومد، چشمات که بارونی شدن، ابرا که زندونی شدن، اون که غم بغزم و دید، اون که به دادم نرسید، رفت و تو خواب قصه مرد.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه‌تر برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.